ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شماره کشته شدگان در اوکراین به دست کم 20 نفر رسید. رئیس جمهوری اوکراین گفت برخی از رهبران مخالفان از خط قرمز عبور کردند. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید میکنیم. درگیری‌ها در کیف پایتخت اوکراین ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها دست کم 20 نفر از معترضان و ماموران ضد شورش تا کنون کشته و صدها نفر زخمی شدند. پلیس ضد شورش می‌کوشد میدان اصلی شهر را از معترضان خالی کند. همزمان معترضان در برخی شهرهای غرب اوکراین به ساختمان‌های دولتی و مقرهای پلیس حمله کردند. رهبران مخالفان ویتالی کلیچکو و آرسنی یاتسنیوک که برای گفتگو با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری رفته بودند می‌گویند به نتیجه این نرسیدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اوکراین خواستار خویشتنداری و توقف خشونت‌ها شده است. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در سخنانی در تلویزیون این کشور برخی از رهبران مخالفان را به عبور از خط قرمز متهم کرد و گفت که آنها باید از رادیکال‌ها فاصله بگیرند، در غیر آن صورت با آنها با زبان دیگری سخن خواهد گفت. ویکتور یانوکوویچ برخی رهبران مخالفان را متهم کرد که هواداران خود را تشویق کرده‌اند با خود سلاح به تظاهرات در میدان اصلی شهر کیف بیاورند. ویکتور یانوکوویچ افسود که به رهبران مخالفان گفته است که باید به تجمعات پایان دهند و سرنوشت کشور تنها از طریق انتخابات روشن خواهد شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی جعفری روز سه‌شنبه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین گفته است گزینه نظامی دشمن حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام آنها را رها نخواهیم کرد و از درون تهدیدشان می‌کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران افزوده است دفع تحریم‌ها با تمرکز بر توانایی و منابع داخلی امکان پذیر است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع و نهایی امروز در وین ادامه می‌یابد. این مذاکرات از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد و دو طرف مذاکرات روز اول را خوب توصیف کردند. همزمان یکی از مقام‌های ارشد آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه تصریح کردند که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوعات مطرح خواهد شد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم روز سه‌شنبه گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک پیش از دست یافتن به توافق نهایی باید به همه مسائل مطرح شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پرداخته شود که از جمله فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در پاریس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره مذاکرات صلح با اسرائیل گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری از تونس وارد پاریس شد و امیدوار است محمود عباس و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را ترغیب به توافق بر سر چارچوب مذاکرات برای دست یافتن به راه حل نهایی کند. این مذاکرات از تابستان گذشته با هدف رسیدن به توافق در ظرف 9 ماه آغاز شد، اما با حدود 2.5 ماه به پایان این مهلت طرفین به پیشرفت محسوسی دست نیافتند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به تونس از اقدامات دولت موقت این کشور برای پیشبرد دموکراسی ابراز خوشنودی کرد و قول داد آمریکا در مبارزه با تروریسم در شمال آفریقا به دولت تونس کمک کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شامگاه سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از طریق ویدیو کنفرانس برای دانشجویان و استادان دانشگاه دنور آمریکا، جایی که خود او تحصیل کرده، صحبت کرد و به پرسش‌های آنها پاسخ گفت. وزیر خارجه ایران در این گفتگو تاکید کرد بدون خوشبینی نمیتوان جلو رفت، ولی باید واقع‌بین هم بود. در همین حال در مذاکرات وین میان ایران و کشورهای 5 علاوه 1 طرفین به روند رضایت بخش گفتگوها اشاره کردند. در برنامه صبحانه با خبر امروز همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل ابتدا درباره عوامل موفقیت آمیز بودن مذاکرات پرسیده.
من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه هیچ کدوم از مسائل مورد مذاکره درز نکرده، این خودش یه مسئله بسیار خوبی است، نشون میده که طرفین به یک توافقهای دارن دست پیدا میکنن و نمیخوان که گوش به گوش معاندین برسه. این یه موضوع. موضوع دیگه این است که یک نگرانی ایجاد شده بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که به نظر میاد که طرفین کاملا آگاهی دارن که این راجع به متن مذاکرات اثر جدی نداره، بلکه بیشتر مصرف داخلی داره، بنابراین این هم خوبه. ولی اون چیزی که احتمالاً شاید نزدیک شده باشن به هم، میدونیم که میخوان اینا چارچوب توافقهای آینده رو تعیین بکنن و شاید که ایران یک مقداری انعطاف نشون داده باشه، چون میدونیم که طرف ایرانی به هیچ وجه در مورد مسائل خاصی انعطاف نشون نمیداد، ولی در حال حاضر شاید یک انعطافی از طرف ایران نشون داده شده باشه.
و آیه نفیسی، محمد جواد ظریف در گفتگوی آنلاینی که با دانشجویان دانشگاه دنور آمریکا داشت، ابراز امیدواری کرده که پس از پایان این دوره از مذاکرات، مرحله بعدی برای ایران بهبود روابط با جامعه بین‌المللی و از جمله آمریکا هستش. فکر می‌کنید چقدر این پیشبینی آقای ظریف عملی خواهد شد؟
این رو در مقابل صحبت‌های بدبینانه آقای خامنه‌ای بذارید. یک مقداری من در این مورد چندان خوشبین نیستم که لااقل به این زودی این موضوع صورت بگیره. ولی یه موضوع دیگه هم که باید اشاره بکنم، این 6 ماهی که گذاشته شده برای مذاکرات و ختم این مذاکرات و آغاز یک سری عملیات جدی، به نظرم این 6 ماه هم کافی نباشه و شاید از این لحاظ هم باید با احتیاط صحبت کرد، چون با وجود این که امیدواری ها هست، ولی فاصله ها اونقدر زیاده که تصور نمی کنم در 6 ماه به طرفین مذاکره به جای برسن.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنید با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. روز سه‌شنبه تنش در اوکراین میان مخالفان و دولت به یکی از خونین‌ترین روزهای اعتراض‌های چند ماه اخیر بدل شد. بر پایه گزارش‌ها در درگیری‌های روز سه‌شنبه اوکراین، دست کم 8 تن از معترضان و 6 تن از ماموران پلیس کشته شدند. صدها تن از دو طرف نیز مجروح شدند. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
روز گذشته تا بامداد چهارشنبه برخوردهای خشن بین هزاران معترض و پلیس ضد شورش در کیف پایتخت اوکراین دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رادیو اروپای آزاد، این درگیری ها در پی پیشنهاد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و بازگشت به مصوبات قانون اساسی در سال 2004 میلادی اتفاق می افتد. بحران سیاسی اوکراین در پاییز گذشته و به دنبال آن آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری با برنامه پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا به دلیل ارتباط بیشتر با روسیه مخالفت کرد. قرار بود صبح دیروز نمایندگان پارلمان اوکراین تغییرات قانون اساسی را تصویب کنند و اختیارات ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور را محدودتر کنند. برای همین 10,000 تن از ساکنان کیف در حمایت از این اتفاق به خیابان‌ها آمدند و به سوی ساختمان پارلمان این کشور حرکت کردند. اما پلیس ضد شورش با تظاهر کنندگان درگیر شد و در جریان این درگیری‌ها تعدادی زخمی و کشته شدند. آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف، از درگیری‌های روز سه‌شنبه می‌گوید.
بعد از ظهر پلیس ولی با شخصی‌ها معترضان را از محله ساختمان‌های دولتی به سمت میدان استقلال، مقر اصلی تظاهر کنندگان، و میدان استقلال را به محاصره درآوردند. ساعت 8 شب به وقت محلی حمله به میدان استقلال آغاز شد. هزاران معترض در میدان استقلال حضور دارند. رهبران اپوزیسیون در کنار مردم هستند.
به گزارش تلویزیون اوکراین، تظاهر کنندگان تا بامداد چهارشنبه به سوی نیروهای پلیس سنگ و بمب‌های دستساز پرتاب کرده و پلیس نیز با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ساچمه‌ای با آنان مقابله کرده است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که در جریان این درگیری‌ها دست کم 14 تن که تعدادی از آنان نیروهای پلیس بودند کشته شدند. رهبران نیروهای مخالف پیشتر هشدار داده بودند که اگر تغییرات احتمالی با موفقیت اجرا نشود، درگیری‌ها در اوکراین تشدید شده و آرامش شکننده در این کشور از بین خواهد رفت. صبح سه‌شنبه و در نشست پارلمان اوکراین، رئیس پارلمان از پذیرفتن لوایح پیشنهادی احزاب مخالف سر باز زد. در پی رسیدگی نکردن به لایحه تغییرات قانون اساسی، ویتالی کلیشکو، قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن و از رهبران مخالفان اعلام کرده که اگر رئیس جمهوری اوکراین بلافاصله با برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری موافقت نکند، آنان برای 30 روز مانع از برگزاری نشست‌های پارلمان خواهند شد. به گفته او این حرکت زمینه انحلال قانونی مجلس را فراهم می‌کند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا:
جمهور رهبر به اپوزیسیون را به مذاکره دعوت کرده، اما نماینده وی در پارلمان گفت تنها موضوع این مذاکره می‌تواند تشکیل دولت ائتلافی یا تکنوکرات باشد. او احتمال انتخاب زودهنگام را رد کرد.
پیش از این ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بی‌توجهی به اعتراض‌ها و سرکوب آن از سوی پلیس و نیروهای امنیتی اوکراین را محکوم کرده بودند. در مقابل مقام‌های روسیه نیز غرب را به تلاش برای دخالت در امور داخلی اوکراین متهم می‌کنند.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد اگر 4 باشگاه لیگ برتری ملی پوشان خود را در اختیار کارت فنی تیم ملی قرار ندهند، با دستور بازیکنان را از آنها خواهیم گرفت. علی کفاشیان که در گفتگوی ویژه خبری جام جم شرکت کرده بود، اظهار داشت با مدیران 4 باشگاه استقلال، تراکتورسازی، سپاهان و فولاد خوزستان مذاکره کرده و آنها را راضی کرده ایم بازیکنان ملی پوش خود را در اختیار تیم ملی قرار دهند. وی اضافه کرد: اما اگر همکاری نکنند، از مقامات بالاتر دستوری این بازیکنان را از تیم‌هایشان خواهیم گرفت. رئیس فدراسیون فوتبال پس از اشاره به بازی‌های تدارکاتی و اردوهای پیش از جام جهانی تیم ملی در مورد تمدید قرارداد کیروش سرمربی تیم ملی و دستیارانش گفت: در حال حاضر مبلغ قرارداد سالی 2,500,000 دلار است، ولی کارلوس کیروش گفته اگر حقوقش زیاد شود در مورد تمدید قرارداد برای مدت 4 سال فکر خواهد کرد. هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز با دیدار تیم‌های ملوان و استقلال در انزلی پیگیری می‌شود. دراگان اسکوچیچ سرمربی اهل کرواسی تیم ملوان در مورد بازی امروز گفت: تیمش شانس زیادی برای پیروزی دارد، زیرا انگیزه در بازیکنان ملوان فراوان است. از سوی دیگر در گزارشی در شبکه خبر، امیر قرنویی سرمربی استقلال هم بازی در انزلی را دشوار خواند، ولی گفت امیدوار است امتیاز بازی را بگیرد.
بازی با ملوان اونم تو زمین انزلی خیلی سخته. ملوان یکی از تیم‌های با برنامه است، مربی حرفه‌ای داره. ما هم امیدواریم که شروع با یه بازی منطقی تاکتیکی بتونیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم.
دیدار دو تیم ساعت 3:30 بعد از ظهر در انزلی آغاز می‌شود. استقلال در جدول دوم است و ملوان هفتم. استقلال امروز اگر مساوی هم بکند صدر جدول را از تیم فولاد خوزستان پس خواهد گرفت. از امروز بازی‌های پلی‌آف یا 1/4 نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با شرکت 8 تیم آغاز می‌شود. در این مرحله بازی‌ها 2 از 3 خواهد بود و به گزارش منابع خبری بخت تیم‌های والیبال بالاچستان کاشان، متین ورامین و میزان مشهد برای راهیابی به نیمه نهایی زیاد است. میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی به ایران واگذار شد. به گزارش فدراسیون کشتی به نقل از سایت فیلا، جام جهانی کشتی فرنگی در اردیبهشت ماه آینده در تهران برگزار خواهد شد. جام جهانی کشتی آزاد ماه آینده در لس آنجلس خواهد بود. شب گذشته مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 2 بازی آغاز شد که در هر 2 مسابقه میزبانان شکست خوردند. در آلمان لورکوزن با 4 گل از پاریس سن ژرمن شکست خورد و در انگلیس منچستر سیتی با 2 گل بازی را به بارسلون واگذار کرد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، گل دوم بارسا در دقیقه 90 توسط دانی آلوز زده شد. دانی آلوز It's 2-0 right at the end in the 90th minute. امشب نیز 2 بازی رفت از دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برنامه است. در ایتالیا آس میلان میزبان آتلتیکو مادرید است و بایر مونیخ قهرمان باشگاه‌های اروپا در لندن با آرسنال بازی دارد. و بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه 11مین روز خود را روز سه‌شنبه پشت سر گذاشت و کاروان ورزشکاران آلمان در جدول مدال‌ها با احتساب طلای بیشتر همچنان پیشتاز باقی ماند با 8 مدال. نروژ با 7 طلا و هلند و آمریکا هر کدام با 6 طلا دوم تا 4 مدال.
اخبار ورزشی میشنیدید از حبیب روشنزاده. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.